صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با طالبان در قطر. از قرارگاه بگرام از این به بعد برای عملیات خاص استفاده می شود. یک سخنگوی وزارت دفاع می گوید
بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردوی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدند.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی‌ها در افغانستان دوام دارد.
یک تعداد ولسوالی عملیات فعلا هم جریان دارد. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس دانستند بگیرند.
در هرات نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان مسلح میشوند. یک تن از آنان میگوید
من میخوام از وطن خو از مردم خو محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
در مسائل خارجی حمله سایبری ده ها شرکت مهم را به تهدید روبرو ساخته است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ نشر می شوند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. پاکستان بدون اعلام تاریخ بازگشایی بندر تورخم با افغانستان را بسته است. هیچ سرنشین طیاره روسی که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زنده نمانده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. حمدالله محب امروز در کابل اطلاعات را در مورد وضعیت امنیتی فعلی افغانستان با رسانه‌ها شریک ساخت و به استقرار 20,000 عسکر تاجیکستان در امتداد سرحد با افغانستان اشاره کرد.
تاجیکستان به دلیل آنچه که این روزها در بدخشان و شیرخان بندر اتفاق افتاده بسیار نگران است. طبیعی است که آنها برای تامین امنیت برخی اقدامات را انجام می‌دهند.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای تامین امنیت دستور استقرار 20,000 عسکر را در امتداد سرحد با افغانستان صادر کرده، به تازگی صدها عسکر افغانستان از مناطق سرحدی به خاک تاجیکستان رفتند. آقای محب بار دیگر تأکید کرده که نیروی هوایی افغانستان هلیکوپترهای جدید را دریافت خواهد کرد و به زودی وضعیت تغییر می کند. وزارت داخلی افغانستان می گوید برای تأمین امنیت ساحه سبز در کابل تدابیر خاص روی دست گرفته شده. طارق آریان سخنگوی این وزارت در یک پیام ارسالی دیروز به رسانه ها گفت
گرین زون یک از ساحات مهم شهر کابل است که ما تدابیر ویژه امنیتی را در این ساحه داریم و نیروهای مشترک امنیتی، اردو، پلیس و امنیت ملی سر تدابیر امنیتی ساحات مهم به ویژه گرین زون کار میکنند.
در ساحه سبز کابل سفارت‌های کشورهای خارجی به شمول سفارت ایالات متحده آمریکا و دفاتر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مستقر هستند. با افزایش خشونت‌ها در افغانستان، نگرانی‌های در مورد وضعیت امنیتی کابل نیز افزایش یافته. وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان از رسانه‌ها خواسته که در نشر خبرها از دقت کار بگیرند. محمد قاسم علیمی امروز در نشست بهبود پوشش خبری در کابل که در آن چند وزیر و مسئولان رسانه‌ها نیز حضور داشتند گفت
آزادی بیان از تعرض مسئول است. حقوق افراد در جامعه نیز از تعرض مسئول است. اما اگر کسی خبر دروغ نشر کند به جامعه نیز آسیب می‌رساند.
آقای حلیمی همچنان انتقاد کرد که به گفته او اخیراً خبرهایی در مورد طالبان نشر شده که در آن به اندازه کافی دقت نشده بود. در این گرده همایی ضیا بومیان نماینده فدراسیون خبرنگاران افغانستان به مقامات حکومت گفت که اگر همه رسانه ها مخاطب قرار داده شوند عادلانه نیست و باید به هر قضیه به طور جداگانه بررسی شود. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. پاکستان بدون تعیین تاریخ بازگشایی گذرگاه تورخم با افغانستان را بسته است. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان امروز اعلام کرد که بندر تورخم از 6 جولای تا هدایت بهدی مرکز ملی قمانده و عملیات بسته خواهد بود. مرکز ملی قمانده و عملیات در پاسخ به همگیری ویروس کرونا در پاکستان ایجاد شده. این مرکز از افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز گذشته در پاکستان هشدار داده گفته است که احتمال دارد در ماه جولای موج جدید همگیری ویروس کرونا پاکستان را متاثر کند. از سال گذشته تا اکنون بیش از 964 هزار مورد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان ثبت و از حدود 22500 مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس گزارش داده شده است. رسانه‌های روسی میگویند هیچ سرنشین طیاره‌ای که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زنده نماندند. مقامات اعلام کردند که امروز پارچه‌های طیاره نو آن 26 را در منطقه کمچاتکا در 5 کیلومتری میدان هوایی اوخوتس پیدا کردند. خبرگزاری تاس با نقل از برخی مقامات که از افشای نامشان خودداری شده گفته هیچ سرنشین این طیاره زنده نمانده. به اساس گزارش رسانه‌ها این طیاره با 28 مسافر از منطقه شرق دور روسیه از پتروپاولس به سمت شهر پلانا در پرواز بود که ارتباط آن با بخش کنترل قطع شد. در سال 2012 میلادی نیز یک طیاره آن 26 شرکت کمچاتکا در منطقه کوهستانی این مسیر سقوط کرد و منجر به کشته شدن همه سرنشینان آن شد. و خبر آخر این که ویکتور باباریکا نامزد سابق در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به جرم فساد مالی به 5 سال حبس محکوم شد. تیم دفاعی آقای باباریکا در اعلامیه این اتهامات را رد کرده است. همه مخالفان سیاسی الکساندر لوکاشنکو در بلاروس سرکوب و زندانی شدند. مردم بلاروس انتخابات اخیر در آن کشور را تقلبی خوانده. می گویند که الکساندر لوکاشنکو با تقلب به حیث رئیس جمهور انتخاب شده. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. سازمان ملل متحد می گوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. در این مورد دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در ملاقات با طالبان تاکید کرده است. یوناما در تویتر خود نوشته در این ملاقات روی حمایت ملل متحد از پروسه صلح افغانستان صحبت شده. در همین حال طالبان این خبر را رد کردند که گویا کدام طرح خاصی را برای صلح افغانستان پیشنهاد کردند. همزمان با این عمران خان صدراعظم پاکستان میگوید تمام همسایگان افغانستان خواهان رای حل سیاسی بحران این کشور میباشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در سفر به دوحه تلاش های خود را برای آغاز دوباره گفتگوها تجدید بخشیده است. دبرا لاینز دیروز با تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در صفحه تویتر خود نوشته که در این ملاقات روی نیاز برای صلح و حمایت ملل متحد از این روند بحث شده است. یوناما افزوده که خانم لاینز با تاکید بر گفتگوهای صلح به عنوان یگانه راه پایان جنگ با نمایندگان طالبان گفته که گفتگوهای صلح باید به گونه واقعی آغاز شود و به آن اولویت داده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در حالی به دوحه سفر کرده که گفتگوهای صلح در آنجا متوقف است. روز گذشته شماری از رسانه‌ها خبرهایی را منتشر کردند که گویا طالبان طرح برای صلح آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر این خبر را رد کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رسانه‌ها نوشته است که چنین چیزی وجود ندارد. از مدت‌ها پیش خبرهای امیدوارکننده در مورد صلح افغانستان وجود ندارد. اما در مورد گسترش دامنه جنگ هر روز خبرهای تازه پخش می‌شوند. تا جایی که این مسئله نگرانی کشورهای همسایه افغانستان را نیز برانگیخته است. نخست وزیر پاکستان دولت افغانستان که کشورش را به ادامه جنگ با حمایت از طالبان متهم می‌داند بر رسیدن به تفاهم سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. عمران خان دیروز در بلوچستان گفت که نگران در مورد آغاز جنگ داخلی در افغانستان است.
حالا یگانه نگرانی امنیتی افغانستان است. من با رئیس جمهور ایران هم صحبت کردم. حالا تلاش ما و همه همسایه‌های افغانستان این است که اینجا یک تفاهم سیاسی به میان آید، جنگ طولانی و بی‌نظمی آغاز نشود، زیرا به این خاطر که به برادران ما در افغانستان آسیب می‌رسد. ضرر آن بر علاوه مهاجرت برای ما این خواهد بود که وابستگی ما به آسیای میانه آسیب می‌بیند.
در این حال شیخ رشید وزیر داخله پاکستان هم از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که با هم گفتگو کنند. او تاکید کرده که رهبران افغانستان و طالبان با جنگ در این کشور از طریق گفتگو پایان دهند. با گفته آقای رشید، هر توافقی که در نتیجه گفتگو به دست آید، پاکستان هم از آن حمایت خواهد کرد. اما حکومت افغانستان تاکید کرده که این کشور به طرف جنگ داخلی نمی رود و نیروهای امنیتی افغان می توانند که از مردم و کشورشان حفاظت کنند. حکومت همچنین گفته که به هر گونه گفتگوهای صلح حاضر است، اما از طالبان و حامیانشان انتقاد میکند که به جای گفتگوهای صلح خشونت ها را افزایش داده و به جنگ اولویت دادند، چیزی که طالبان آن را نمیپذیرند.
گزارشی بود در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. و حالا هم بیایید خواست بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را از طرفهای درگیر جنگ با هم بشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کاربارای ما همگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر صلح بیه، همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خواهانی یک آتش‌بسی از اردو جنا هستیم که ما بتوانیم و شکل درست به فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادر ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودتم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنیه تهره بمبار میکرد، از اون سنیه تک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری میخورده، همیش با می رقم شهید شد. رقم نام شهید نشد که ما به جنگ میرفتیم، یکتی طالب بودیم، یکتی دولت بودیم، ما هم مردم بودیم، با جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشم. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا یک جا، در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز هست زنها باید باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که از پایگاه نظامی بگرام به عنوان پایگاه عملیات‌های ویژه استفاده می‌شود. این شورا در اعلامیه تاکید کرده که آماده است مسئولیت تمامی پایگاه‌ها و مرکزهای نظامی را که پیشتر از سوی نیروهای خارجی در افغانستان رهبری می‌شدند بر دوش بگیرد. مسئولیت پایگاه نظامی بگرام روز جمعه به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان واگذار شد. وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که از این پایگاه برای پیکار با هراس افغانی استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پایان ماموریت 20 ساله و واگذاری بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی به ارتش افغانستان. ارتش افغانستان آماده می شود از این پایگاه عملیات ویژه را راه اندازی کند. شورای امنیت ملی این کشور در اعلامیه نوشته که آماده است افزون بر پایگاه نظامی بگرام مسئولیت پایگاه‌ها و مرکزهای دیگری که از سوی همپیمانان جهانی افغانستان در این کشور رهبری می‌شوند را بر عهده گیرد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ارتش مسئولیت این پایگاه را به گونه کامل بر عهده گرفتند.
پایگاه هوایی بگرام به گونه رسمی و به گونه کامل به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده. نیروهای اردوی ملی افغانستان فعلا به اندازه کافی در این پایگاه مستقر شدند. کنترل پایگاه را به دوش دارند و همچنان وزارت دفاع افغانستان به اساس برنامه مشخص میخواهد از این پایگاه در جهت راه اندازی عملیات‌های اپراتیوی و عملیات‌های نظامی و در راستای مبارزه با توریسم استفاده مؤثر بکنند.
از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نیروهای آمریکایی شب جمعه گذشته بدون اطلاع نیروهای دولتی افغانستان و پس از قطع برق پایگاه این پایگاه مهم نظامی را ترک کردند. بر بنیاد این گزارش نیروهای ارتش افغانستان حدود 2 ساعت بعد از خروج نیروهای آمریکایی اطلاع یافتند. گزارش به نقل از جنرال اسدالله کوهستانی فرمانده جدید بگرام نوشته که پیش از ورود نیروهای دولتی به پایگاه شمار از دزدان اتاقها و انبارهای این پایگاه بزرگ را غارت کرده بودند. پایگاه نظامی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. پایگاهی که با حضور 100 هزار سرباز آمریکایی بیشتر عملیات‌های هوایی و زمینی از آن در برابر حرس افغانان راه اندازی می‌شد. خوشبینی‌ها بر این است که واگذاری این پایگاه به نیروهای امنیتی کمک خواهد کرد که در پیکار با حرس افغانی بهتر عمل کنند. عبدالوهاب وردک فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان درباره اهمیت استراتژیک این پایگاه گفت:
میدان هوایی بگرام یک میدان با اهمیت و با ارزش در افغانستان بود و هنوز است. این میدان برای ظاهرشاه داوود خان حزب دموکراتیک خلق قدرت را گرفت، مجاهدین و طالبان با اهمیت بود.
این پایگاه در سال 1950 به کمک شوروی پیشین ساخته شد و در 20 سال گذشته بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بود. پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل پس از رویداد مرگبار 11 سپتامبر و حمله نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی از مرکزهای مهم نظامی آمریکا در این کشور شد. آمریکا این پایگاه بزرگ نظامی را که پس از سقوط حکومت نجیب الله رئیس جمهور پیشین به حاکمیت طالبان در آن چیز باقی نمانده بود، با سازی و به مرکز رهبری عملیات هوایی خودش و زندان هزاران جنگجوی گروه طالبان و القاعده تبدیل کرد. این پایگاه پیش از جنگ‌های داخلی و حاکمیت طالبان با بمب افغان‌ها، جنگنده ها، هلیکوپتر ها و تیاره های ترانسپورتی دیگر مجهز بود. مسئولیت این پایگاه با بخش از تجهیزات آن به نیروهای دولتی افغانستان واگذار شده، اما دیده شود که در اوضاعی که میدان نبرد در این کشور بیشتر از گذشته داغ شده است، نیروهای دولتی افغانستان از این پایگاه برای عقب زدن این ناامنی ها چگونه کار خواهند گرفت؟ میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله:
در حال حاضر که اینو تحویل دادن، خدا کنه که ما در مدیریت عظیم و در اکمالاتی از اینکه مثلا ما چقدر کادر در وقت داریم که با دانش معاصر آراسته باشه و همین چیزی که داره ایره حفظ کنه و آنچه که قابل انکشاف سر انکشاف بده. که ما یه اقتصاد داریم نداریم، اگر یه اقتصاد داشته باشیم این کادری را داریم که این انکشاف ایجاد بکنه، این چیزایی هست که آهسته آهسته باید وزارت دفاع خود به این آماده بشه.
واگذاری کامل مسئولیت این پایگاه به نظامیان افغانستان نشانه از نزدیک شدن خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است، روندی که آمریکا و متحدانش تا 11 سپتامبر به آن پایان خواهند داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. حمدالله محب میگوید که در چند هفته گذشته 14 ولسوالی که سقوط کرده بودند دوباره پس گرفته شدند و تا یک هفته دیگر 7 تیاره بلک هاک به افغانستان خواهد رسید. آقای محب خطاب به طالبان میگوید که جنگ راه حل نیست و این گروه باید صلح آتش بس را انتخاب کند. گروه طالبان تا به حال در واکنش به این اظهارات آقای محب چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاوری امنیت ملی افغانستان تأکید کرده که حکومت افغانستان با کمک نیروهای امنیتی و دفاعی وضعیت کنونی امنیتی را کنترل خواهد کرد. آقای محب روز سه‌شنبه در نشست خبری تأکید کرد که برای کنترل وضعیت امنیتی و به دست آوردن تجهیزات بیشتر تلاش ها ادامه دارد. آقای محب گفت:
یک تعداد ولسوالی عملیاتی ها فعلا هم جریان داره. در چند هفته گذشته 14 ولسوالی را اینا پس دانستن بگیرن. تا آینده هفت تا از بلک هاک نو میرسن بخیر. پیشتر امروی جنرال امریکایی صحبت داشتم، گفتن که یک هفتایش در این هفته و امید به تدریج من وقت و زمان میگیره تا که کلشان برسن. و
حمدالله مجیب درباره 2000 سرباز نیروهای دفاعی و امنیتی که به طالبان تسلیم شده اند گفت که بیشتری آنها به صفوف نیروهای امنیتی برگشتند و وزارت دفاع روند سازماندهی مجدد آنها را آغاز کرده است. آقای مجیب از تقویت نیروهای هوایی کشور خبر داد و گفت که تمرکز اردو در این بخش زیاد شده تا وضعیت امنیتی تحت کنترل درآید. مشاور امنیت ملی افغانستان به عنوان یک مقام بلندپایه حکومتی بار دیگر تاکید کرد که جنگ راه حل نیست و طالبان باید راه صلح و آتش بس را انتخاب کند. اما به گفته او این گروه برعکس جنگ را انتخاب کرده، در حالی که دلیل برای جنگ وجود ندارد. با آنکه طالبان به تازگی درباره اظهارات آقای محیب چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه چندی پیش با رادیو آزادی گفته بود که آنان هم باورمند به صلح هستند و به همین علت هیئت مذاکراتی صلح را ایجاد کردند. حکومت افغانستان در حال بر کنترل وضعیت امنیتی تاکید میکند و از طالبان خواستار پایان جنگ و انتخاب یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ جاری میشود که در ماهای اخیر در پی خروج نیروهای خارجی جنگ در افغانستان شدت یافته و ده ها ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. بله،
تشکر. گزارش بود در مورد این که مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تلاش ها به منظور تحت کنترل درآوردن وضعیت امنیتی جریان دارد. با افزایش حملات طالبان ستاتن در هرات علیه آنها بسیج شدند. والی هرات میگوید که تمام امکانات و تجهیزات جنگی در اختیار نیروهای خیزش مردمی برای مقابله با طالبان قرار داده می شود. او تاکید دارد که روند جذب نیروهای خیزش مردمی با دقت انجام می شود تا جلو حملات احتمالی این نیروها بالای نیروهای دولتی گرفته شود. در این گزارش بیشتر می شنویم.
ده ها تن در ولسوالی گذره هرات سلا برداشته و آماده مقابله با حملات طالبان شدند. آنان خود را نیروی خیزش مردمی می گویند. جواد 29 ساله یکی از آنهاست.
بله، طالب سلا بردیشتیم. امروز دیگه کار به جای رسون، دیگه سرک مار خراب کرد، پلچک مار خراب کرد، مسجد مار خراب کرد، خوارای مار بیوه کرد. دیگه مجبور شدیم که ما بله از اینا بخیزیم سلا برداریم.
در کنار گذره برخی ها در ولسوالی های انجیل و کرخ هم با گرفتن تجهیزات جنگی از حکومت به عضویت این نیروها در آمدند. این در حالی است که با تسلط طالبان بر ولسوالی های اوبه در اواسط ماه قبل و تشدید جنگ در ولسوالی های گلران، غوریان، زندجان و کوهسان نگرانی هراتیان از بدتر شدن وضعیت امنیتی افزایش یافته. سید احمد باشنده ولسوالی کرخ هرات به رادیو آزادی گفت که برای دفاع از خود و مردم سلا برداشته.
امرو این سلای پیکای برداشتم که از مردم و از وطن خود دفاع کنم و به جلوی طالب بستم. من میخوام از وطن خود و از مردم خود محافظت کنم و امنیت اینا رو بگیرم.
در ولسوالی گذره بیش از 100 عضو نیروی خیزش مردمی سوار بر موترهای تیزرفتار، رینجر، تانکهای هاموه و موترسایکل مانوری را برای اعلام موجودیتشان راه اندازی کردند. اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای خیزش مردمی به دلیل به گفته او سپری نکردن آموزش های نظامی و نداشتن انگیزه تهدید جدی برای آنان نیست. به گفته او برخی از قماندانهای خیزش مردمی به دلیل گرفتن پول و امکانات از حکومت افغانستان برخی از افراد را مسلح کردند. دیدگاه ها در مورد مسلح شدن شهروندان زیر هر نامی که باشد مختلف است. برخی ها به این باورند که این نیروهای مسلح ممکن است در کوتاه مدت به نفع حکومت افغانستان باشند، اما برخی دیگری از ایجاد گروه های ملیشه نگرانند. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات است. او این گونه توضیح می دهد.
نگرانی های خود به دنبال داره که میشه افراد کنترل نشن، ملیشه ساخته شه و از سلاح خود بر علیه امنیت و بر ظلم و ستم بالای مردم استفاده بکنن. بنان این نگرانی وجود داره و خوب است که دولت وقتی مسلح میکنه مسئولیت پذیری هم داشته باشه و این افراد شدیداً زیر کنترل خود بیاره.
ریاست امنیت ملی هرات گفته که بر نیروهای خیزش مردمی نظارت میکند، اما این ریاست نگفته که چگونه. عبدالصبور قانع والی هرات گفته که شیوه تجهیز و تمویل نیروهای خیزش مردمی را با دقت نهادهای کشفی زیر نظر دارند تا تهدیدات احتمالی این نیروها به حداقل برسد.
شما شاهد هستین در چندین ولسوالی مردم جمع شده و این پروسه دوام داره. مطابق بعض طرز العمل ها هست که ما مطابق طرز العمل های منظور شده اونا را پیش بریم و نگران نمی باشیم.
اما جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند روز پیش به خبرنگاران گفت که اعزام ملیشه ها برای کمک با نیروهای افغان ممکن است که افغانستان را به سمت جنگ داخلی ببرد. او افزود که تنها جرآمد سیاسی می تواند سبب برقرار صلح میان طرفهای درگیر جنگ شود. بسیاری از مردم هم همین را میخواهند، اما نمیدانند که چنین روزی چی وقت فرا خواهد رسید که به بیش از 40 سال جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از حمله سایبری بزرگ در امریکا شاید شنیده باشید. حمله بر صدها شرکت در امریکا و بیرون از آنجا تأثیر گذاشته است، اما می دانید که تأثیرش چقدر گسترده بوده و هکرها چه مقدار پول خواستند؟ در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
فرید وکول، رئیس شرکت کاسیا، گفته که حمله سایبری بزرگ بر 800 تا 1500 شرکت خرد و بزرگ در جهان تاثیر گذاشته. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که تشخیص گستردگی حمله دشوار است. مرکز شرکت کاسیا در فلوریدای امریکا است. این شرکت عرضه کننده تکنولوژی معلوماتی از آران مشتری دارد. کارشناسان سایبری فکر میکنند که این حمله ممکن است که بر هزاران شرکت و نهاد در حداقل 17 کشور جهان تاثیر گذاشته باشد. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال امریکا صورت گرفته. کارشناسان گفتند که باند سایبری که به زبان روسی صحبت میکرد در حمله دخیل است. جنایتکاران سایبری در بدل رمزگشایی به هدف ارائه معلومات خواستار 70 میلیون دلار شدند، اما آنها تمایل نشان دادند که میتونن جرامت کنن. اختلال های ناشی از این حمله با ویژه در سرورهای سویدن دیده شده، جایی که فعالیت صدها فروشگاه بزرگ مختل شده است. اداره فدرال نظارت بر امنیت سایبری جرمنی گفته که یک عرضه کننده خدمات تکنولوژی معلوماتی IT که چندین هزار مشتری دارد در این کشور متضرر شده. دو شرکت خدماتی IT در هلند مورد حمله قرار گرفته و در نیوزیلند مکاتب و کودکستان ها آفلاین شدند. پیش از این حمله بزرگ سایبری به هدف باجگیری در ماه می خط لوله کلونال پاپلاین امریکا را مورد حمله قرار داد که سیستم پاپلاین نفت ایالات متحده را برای مدت کوتاهی مسدود کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در ماه جون هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو سوئیس درباره حمله های سایبری صحبت کرده بودند. این باندها در روسیه بدون مجازات فعالیت دارند. رئیس جمهور بایدن افزود که اگر آنها دریابند که حکومت روسیه در عقب چنین حملات است، ایالات متحده با آن واکنش شدید نشان خواهد داد. دیمیتری پیشکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، دیروز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده درباره حمله باج افزار از کرملین تقاضا نکرده بود. او افزود این موضوع ممکن است که در جریان رایزنی ها درباره مسائل امنیتی سایبری که پوتین و بایدن روی آن توافق کردند بحث شده باشد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نداد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شنوندگان گرامی فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر می رسد. اما حالا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای آسیای میانه از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران هستند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از پایگاه هوایی بگرام به حیث پایگاه عملیات‌های خاص استفاده خواهد شد. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو معادل حدود 30 میلیون دلار آمریکایی را برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان اختصاص داده. مقام‌های امنیتی کاپیسا ادعا کردند که 25 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت کشته و زخمی شدند. پاکستان بدون تاریخ اعلام بازگشایی بندر تورخم با افغانستان را بسته است. نیروهای ضد تروریسم پاکستان می‌گویند آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. و هیچ سرنشین تیاره روسی که امروز از صفحه رادار مفقود شده بود زندان نمانده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال زنان افغانستان برای بار دوم مغلوب بازی شد. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال افغانستان در دومین بازیش در برابر تاجیکستان شکست خورد. این بازی که در دوشنبه مرکز تاجیکستان برگزار شد 2-5 به نفع تاجیکستان به پایان رسید. تیم افغانستان آخرین و سومین بازی خود را در مسابقات فوتبال آسیای مرکزی مقابل ازبکستان انجام می‌دهد. تیم فوتبال دختران افغانستان پیش از این در بازی اول در مقابل ایران نیز شکست خورد. 8 بازیکن کرکت افغانستان در لیگ کرکت سریلانکا ثبت نام کردند. لیگ داخلی کرکت سریلانکا به صفحه رسمی تویتر خود نام‌های اصغر افغان، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نوین الحق، عثمان شینواری، رحمان گربز، حضرت الله زازی و قیس احمد را اعلام کرد. در مسابقات پریمیر لیگ سریلانکا در کنار افغانستان بازیکنان 11 کشور ثبت نام کردند. بر اساس اعلامیه این لیگ، افغانستان، آسیای جنوبی، پاکستان، وست اندیز، سریلانکا، بنگلادش، زیمبابوه، امارات متحده عربی و نیپال در لیگ ثبت نام کردند. قرار است بازی اول نیمه نهایی فوتبال میان تیم‌های اسپانیا و ایتالیا امشب برگزار شود. اسپانیا، ایتالیا، انگلستان و دانمارک 4 کشوری هستند که در مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا از میان 32 کشور به مرحله نیمه نهایی رسیدند. اسپانیا و ایتالیا در اولین بازی نیمه نهایی امشب ساعت 11:30 به مسافه یکدیگر می‌روند. بازی این دو کشور در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می‌شود. بازی دوم نیمه نهایی نیز شام فردا چهارشنبه در همین زمان میان انگلستان و دانمارک برگزار خواهد شد. گفته می‌شود که بازی دوم نیز در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشه متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی. آیا می دانین بعضی از مردان به خاطر لفظ و قول که با طرف مقابل دادند دختر و خواهرشان را قربانی می کنند؟ به این معنا که بعضی از برادرها، پدرها، پدرکلانها با خانواده پسر مورد نظر خودشان لفظ می کنند که خواهر و یا دختر خود را با او پسر مورد نظر خودشان نامزد و عروسی می کنند، بدون ای که دختر از این تصمیم مهم در مورد زندگی و آیندهش آگاهی و رضایت داشته باشد.
به خاطر عدم رضایت این دختر باز هم قربانی خشونت های خانوادگی می شد، اما شوهرش خانم دیگه می گیره و این بیچاره را سرش بسیار ظلم می کند.
عواقب این نوع قول و لفظهای پدران و برادران در مورد ازدواج و آینده دختر و خواهرشان تا چه حد زندگی زن را با خشونت و بدرفتاری ها گیری خواهد زد؟
معمولا در ازدواج ها خیانت و بیوفایی است، نزاع، کشمکش.
ما در این برنامه زن و زندگی این موضوع را از دید قانون، شریعت و گوشه های عاطفی او به بحث گرفته ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، در بعض از خانواده ها به خصوص در قریه ها و دیات افغانستان دیده شده که حرف اول و آخر را پدران و برادران میگن. حتی در گرفتن تصامیم مهم زندگی دختر و خواهرشان خود را حقدار دانسته و اونا را تحت فشار قرار داده و بدون جلب رضایت به ازدواج مرد در میارن، و اگر دختر جرأت کنه و بگویه که او مرد را نمیخواه، از طرف پدر و برادر مورد خشونت و لتوکوب قرار گرفته برش گفته میشه هر طوری که میشه باید ای ازدواج صورت بگیره، به دلیل ای که با طرف مقابل لفظ کرده و قول دادن. اونا تحمیل اراده و لفظ و قول خود را در انتخاب همسر دختر یا خواهر حق مسلم خود و مخالفت دختر را با او نوع گستاخی میپندارن. با این مفکوره که زن حتی در تمایلات قلبی و روحی خود لازم است تابع مرد باشد. نویده بیاد فعال حقوق زن از ولایت غزنی از یکی از زنان متضرر از تحمیل ازدواج بر وی یاد میکنه.
من خانم را میشناسم که از ولسوالی خود ما از خوجا عمری، کسی که پدر از او رفاقت و دوستی داشته قول میتن با بچه از او میته و دخترش چه از اونام هم دو برابر سن دختر خانم داشته، وقتی که ازدواج میکنه به خاطر عدم رضایت دختر قربانی خشونت های خانوادگی میشد، اما شوهرش خانم دیگه میگیره، این بیچاره را سرش بسیار ظلم میکنه، خسور و خشو و ننو تمام کارهای شاقه سر خانم انجام میتن. خانمای زیادی را میشناسیم در غزنی که بدبختانه قربانی همین موضوعات فامیلی شدن.
اما این زن متضرر اولین و آخرین زن نیست که در مورد زندگی، آینده، عواطف و همه آرزوهایش مردان خانوادهش تصمیم گرفته و او را مجبور کردن تا مرد را که نمیشناسه و علاقه به او نداره خودش را به او تسلیم کنه. به هر حال شیما خانم متضرر دیگه میگه 4 فرزند داره و او را به گفته خودش پدرش در سن 13 سالگی وادار به ازدواج با این مرد کرده بود، به دلیل ای که قبلا با اونا لفظ کرده. اما این خانم در اثر عدم تفاهم با شوهرش همواره با خشونت و آزار او و خانوادیش گرفتار بوده. از او بشنویم که میگه بالاخره از تحمل خشونت ها چگونه اصابش صدمه دیده.
اول بر من سردردی پیدا شد که در خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم که دم نصر می آمد شقای من می گرفت، باز قلبم دیگه دیگه پرش می شد. تا یه روزی شد که بستر ماندم رد کوبا می کردن، ما از بمب دو منزل افتیم، پشت سرم در زمین خورد، رگای گردنم سرم درد داره.
عبدالغفور باشنده ولایت زابل یکی از پدران میگه فرزندان در امر ازدواج مکلف به پذیرش نظر والدین هستند و عرف و سنت های جامعه نیز به او ارزش داده.
ازدواج یک پدیده است که تجدید نمی شود. باز در کشور ما شما مسئله ناموس است. در تصمیم گیری اولادها رول عمده رو والدین داره. هر اولاد باید از هدایت پدر و مادر استفاده کنه.
اما قاضی امان الله امین یک تن از رؤسای محکمه کابل میگه نظر و راهنمایی های لازم والدین برای دخترانشان بد نیست، اما انتخاب همسر را بر اولاد نباید تحمیل کنند. ای که چونین نکاح به دلیل لفظ و قول مردان و عدم رضایت و آگاهی دختران از دید شریعت چگونه است؟ از وی میشنویم.
به اساس دستورات شهر انور و هیچ صورت هیچ فرد از افراد خانواده، حتی پدر دختر هم بالای دختر بالغش حق نکاح اجباری و تحمیلی را نداره، ولی برای دختر لازم است ای که در حدود احکام شرع به مشوره پدر و کلان خانواده‌اش حرمت گذاشته و جبر از طرف شریعت وجود نداره. دستور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است: لا تنكح الایم حتی تستامر ولا تنكح البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول الله و کیف اذنها؟ قال ان تسکت. یعنی زن بیوه بدون مشورت با او و دختری باکره بدون اجازهش به نکاح داده نمیشه. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دختر چی گونه است؟ فرمودن این که سکوت کند. اگر با وجودی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان را از ازدواج اجباری دختران وزیرستانشان منع فرموده، باز هم به چنین عمل خلاف شرع متوسل میشن. این گونه افراد شرع ظالم بوده و خداوند جل جلاله ظالم را به جزای سخت در دنیا و آخرت خبر داده است.
در قوانین افغانستان نیز با صراحت حق ابراز رضایت دختر در ازدواج ذکر شده. با گفته محمد عظیم صافی، آگاه مسائل حقوقی، هرگاه دختر برای دادخواهی به محاکم مراجعه کنه، به اساس قانون و شرع حقوق او برش داده میشه.
رضایت طرفین در عقد نکاح از ارکان عقد نکاح است. زمانی که رضایت نباشد پس عقد نکاح باطل است. در این عرصه قانون منع خشونت علیه زنان ازدواج های اجباری را منع نموده و همچنان قانون اساسی در ماده 24 خود آزادی حق طبیعی هر انسان را تصریح نموده، در حدودی که سبب سلب آزادی دیگران نگردد. در صورتی که دخترها مورد خشونت قرار میگیره و یا سلب رضایت میشن در عقد نکاح، بهتر است که خودشان با فامیلشان موضوع را مطرح بسازند. در قدم دوم اگر چنین نشد، محاکم فامیلی مراجعه نماید و موضوع رسیدگی صورت بگیره.
هنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، با معلومات میگه ازدواج دختران به اساس قول و لفظ مردان خانواده در عدم رضایت دختر صدمه های فردی، جسمی، روحی و روانی، طلاق و ده ها گونه مشکل دیگر را به خصوص در زندگی و آینده دختران به وجود میاره.
ازدواجی که بر اساس قول و لفظ و وعده و دلسوزی و فشار و نارضایتی باشد، این قسم ازدواج ها معمولا بخت و طالع است. ممکن است خوشبخت شوند، ممکن است نشوند. در ازدواج ها خشونت است. در ازدواج ها ازدواج دوم صورت می گیره و سوم. معمولا در ازدواج ها خیانت و بیوفایی است، نزاع و تزلزل پیدا می شود در خانواده.
نویده بیاد، یکی از فعالان حقوق زن از ولایت غزنی، میگه عملی نمودن برنامه های آگاهی دهی به خصوص در ولایات و قریه ها تا حد میتونه ذهنیت های مردم را روشن بسازه.
وزارت امور زنان یگانه ارگانی است که به شکل اساسی میتونن از حقوق زنان اینا دفاع بکنن و زنان از همون حقوق اولیشان اینا آگاه بسازن. ایجاد واحدهای سومی ریاست امور زنان یا وزارت امور زنان در سطح ولسوالی ها بسیار موثر است که اگر اینا بتونن یک یک نماینده داشته باشن و برنامه‌شان هم منظم پیش ببرن و کسایی که اونا عامل خشونت هستند فهمانده شون.
اما رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، در صحبت با برنامه زن و زندگی گفت برنامه‌های آگاهی دهی را در ولایات و قریه ها عملی کردند، اما به سبب مشکلات امنیتی در بعضی از ولسوالی ها نمیتونن بر زنان کمک کنند. او موارد را از خشونت علیه زن و قطع روابط زن و شوهری که بیشتر ریشه در ازدواج های اجباری و اراده و تصمیم مردان خانواده داره با ما شریک ساخت.
بیشترین عوامل و قضای حادی که وزارت امور زنان ثبت کرده، قضای قتل، طلاق، تفریق، یکی از عوامل خیلی کلیدی از ازدواج اجباری است. از سال مالی سال 1400 وزارت امور زنان تقریبا اضافه تر از 70 قضیه حاد خشونت ثبت کردیم که نوعیت قضایا مختلف می باشه. قضیه قتل است، خودکشی است، خودسوزی است. عواملی که بیشتر ما ایره ردیابی میکنیم این همش خشونت های خانوادگی است. فعلا در سال 1400 آمار قضایای تفریق نسبت به طلاق افزایش نشان میده. خب عوامل از این هم برمیگرده به همین ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
حال نظریات عام مردم را نیز درباره تصمیم ازدواج دختران از سوی مردان خانواده با شما شریک می سازیم.
نام ما غفار است، باشنده شهر کابل. دختر خود بر یکی از دوستای خود لفظ میکنند. باید برای اولاد خودم یک قبطه نظر خود بگوید. لفظ قول را که فرش سالگی میکنند او باید سنجش درست شد و چار اطرافش.
صدف دانش هستم از ولایت کندز و ازدواج های اجباری در ولایت کندز خیلی زیاد است. یکی از دوست های خیلی نزدیکم که به ازدواج اجباری داده شده بود بعد از 6 ماه با جنگ ها و کشمکش های خانوادگی که داشتن قربانی این ازدواج شد.
و اما چگونه میتوان ذهنیت مردان را که دختران و خواهرانشان را به ازدواج تحمیلی سوق میتن و خود در مورد آینده و رغبت قلبی اونا تصمیم میگیرن آگاه و اصلاح ساخت؟ برای معلومات بیشتر در این مورد گفت و شنید دارم با خانم نیما صورتگر، استاد پهنتون، نویسنده، مربی کلاب ورزشی بانوان و فعال حقوق زن. بانو صورتگر، بسیار تشکر از اینکه به ما وقت دادید. به نظر شما ازدواج اجباری چند نوع است؟
یکی خو اما ازدواج اجباری است که در کودکی دختر را به نام پسر میکنن و او را مجبور میسن تن به ازدواج وقتی که کلان میشه به تخا و پسر او راضی است نیست. نویدگیش به بد دادن است که بعد از خطا و یا قتل که از طرف یکی از اعضای خانواده صورت میگیره و خانوادهشان تصمیم میگیره که یک دختر عرب که خرد نابالغ هم باشه و را بعد بتن. نو دیگر شوهر یک زن در یک خانواده فوت میکنه و او را ننگ میدارن که با دیگر غیر از خانواده خودشان ازدواج کنن و او را هم مجبور میسازن که با یکی از پسران می خانواده خودشان ازدواج کنن. نو دیگیش در روستاها پدران که فقیر هستن و گرسنه و محتاج هستن دختران نابالغان و جوان خود در بدل پول و حتی مواد خوراکی به ازدواج جبری میارن. امی قسم دو خانواده تصمیم میگیرن که یک دختر یک پسرشان با یک پسر و دختر دیگه ازدواج کنن.
بله تشکر. و چرا معمولا در نزد بعضی از مردان به خصوص در ولایات و قریه ها چنین ذهنیت های وجود داره که در مورد مهمترین تصمیم زندگی دختران که همانا ازدواج از خودشان را حقدار هر فیصله و وارد ساختن زور و فشار بر دختر و خواهرشان میدانن؟
افغانستان تا جایی که ما شما شاید هستیم به شدت یک کشور نظام پدرسالاری و قبیله ای داره. بدبختانه نگرش های تعریف شده از دین آنچنان قوت داره که اکثریت با عقیده به ازدواج اجباری دختران خود میپردازند.
چی راهکارهایی را بهتر میدانین برای خاتمه دادن به این حق تلفی که معمولا از سوی پدر، برادر، پدرکلان و دیگه بزرگان خانواده بر دختر در موضوع ازدواج و آینده او تحمیل میشه؟
وضعیت زن ستیزانه مردهای جامعه سنتی را وقتی ما از بین برده میتونیم که سطح آگاهی در بین زنان خود زنان بلند بره و امر آگاهی دهی و روشنگری در این راستا در جامعه بیشتر معارف، تسهیلات، رسانه ها، نهادهای مدنی و تمام کسانی که به عنوان شهروند فعال این درک دارن باید تلاش بکنن و در این راستا کار بکنن که از درون خانه ها و زنان از حق و حقوق خود آگاه شوند. تا وقتی که زن حق خود نشناسه و برای تغییر حرکت نکنه ما نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم.
خب بانو نیما صورتگر، استاد پهنتون و فعال حقوق زن، خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ ارائه کردین. شنونده های عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد خدا نگهدارتون.
شنونده های عزیز برنامه مربای مار، سلام علیکم. خدا کنه که خوب و جور و سرحال باشین و رادیوهایتان بطری داشته باشه تا برنامه ما را شنیده بتانین. برق و بیاز و نیست. راستی از برق گفتیم، خبرنگار مربای مرج این هفته با یکی از پایه های برق مصاحبه کرده که در این روزا امنیت جانی ندارن و هر طرف چپه شده روان هستن و کسی پرسانشان را نمی کنه. بیاین که این مصاحبه را در شروع برنامه بشنویم.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مارچ، این هفته خود را با بسیار مشکل
به نزدیک یکی از پایه‌های برق رساندیم تا امرایش زبان به زبان شیم که در ژورنالیسم این زبان به زبان شدن مصاحبه میگن، یعنی امرایش مصاحبه کنیم. سلام پایه جان، خوب هستی؟
و علیکم. ایره بگو که با چی کار آمدی؟ اگه با چپکدن ما آمدی که چشمای خود پد بگیرم.
نه پایه برق، من خبرنگار مربای مرچ هستم، آمدیم امرایت مصاحبه کنم تا درد دلت بشنوم.
ای بیادر، دهی وطن کی درد دل گوش میکنه و با کی درد دل کنی کوک گوش شنوا؟
چرا یک قسم جگرخون وارستی؟ پایه جان چی شده؟
تو عجب گپایی میزنی، نمیبینی که چند ماه شده که امنیت جانی نداریم و هر روز بیادرهای ما را با ماین و مواد انفجاری چپه میکنن و در این حالت تو دلت هست که من رقص کنم و خوش باشم؟
راست میگی پایه جان برق، دل مرم کم خون کردی.
شو تا صبح خو ندارم و دلم در تکان است. هر دقیقه فکر میکنم که حال چپیم میکنن، حال چپیم میکنن.
چند برده جان خودت آمدن تا حال پایه جان برق؟
سه دفعه است که مرا کلم علاق میکنن و در زیر پایم بم انفجار میدن و چشمایم سیاهی میکنن. چی کنم خبرنگار جان؟ در این وطن یک تعداد ضرورت برفتن پیش دکتر دارن تا از لحاظ روانی تداوی شوند.
حالا چرا در این وقتا همه دشمن تو شده و در جان شما میاین؟
چون مریض هستن و همیشه فکر ذهنشان به این است که کجا را خراب کنیم. زورشان بخر نمیکشه، در پالانش زده میرن و خدا یار جان شرکت چراغای همیشه خاموش که فقط وظیفه دارن که ترمیم کده برن. او بیادر قربانت شوم، یک رای حل اساسی برای امنیت ما پیدا کنین. جان در جان ما و نمان.
های های پایه جان برق، جگر مرام خون کردی. خو خیره، گریه نکو، مسئولین بخیر در این قسمت توجه میکنن.
توجه چی میکنن؟ اونا فقط سیلبین هستن.
پایه جان برق، اینه من صدای تا به گوش همه میرسانم که کم توجه کنن. راستی به کسایی که شما را چپا میکنن چی گفتنی داری؟
چی گفتنی داشته باشم؟ عمق میگم که او نامردا، او ناجوانا، کل زورتان به ما میرسه.
ما هم از دست اینا هر شب در تاریکی به سر میبریم پایه جان برق، دل ما داغ داغ است از دست عزیز ما. خب من دیگه به اجازت از پیشت رخصت میشم.
آه برو برو که حالت تو را پایه پران گفته دستگیر نکنن.
نه پایه جان برق، من خو خبرنگار هستم و این مایک و تایپ دارم.
برو بیادر پشت گپ نگرد، در این وطن مجرم همیشه آزاد گشته و بیگناه در زندان رفته. آه سلامت و ملامت در این وطن معلوم نیست. برو الهی ما بتی خدا حافظ ناصرت.
شنونده‌های عزیز برنامه مربای مارج، اگر به یاد داشته باشین چند سال پیش غایتای گذشته را با غایتای امروزی مقایسه کرده بودیم که غایتای سابق چگونه بود و غایتای آل چگونه یک غایت است. این هفته یک چند موضوع دیگر که چند سال پیش از یاد ما رفته بود یادآور میشیم. او غایتا از طرف شو مردم در بام خانه خود خواه میکدن و تا که خواه در چشمایشان میامد ستاره های آسمان حساب میکدن. اما این غایتا اگر سر بام خواه کنی از دست هوای آلوده کابل ستاره هیچ دیده نمیشه که حساب کنی و همگی داخل خانه خواه میشن و مشکلات زندگی خود حساب میکنن. او غایتا اگر نان و تخم مرغ تمام میشد راحت میرفتیم و دروازه امسایه را هر ساعت از شبانه روز میزدیم، امسایه با یک دنیا لبخند هر دو را فوری میآورد. اما این غایتا اگر دروازه امسایه باز باشه بر میگردیم تا که مجبور نشیم امرایش سلام علیک کنیم. او غایتا یک تلویزیون سیاه و سفید در خانه داشتیم، اما زندگی مردم دنیای از رنگ ها بود. اما این غایتا تلویزیون های رنگی و سیبودی در هر خانه است، اما زندگی مردم رنگارنگ نیست. او غایتا وقت کلان خانه گپ میزد همگی گوش میکدن چون که ادب و احترام جزی از زندگی خانواده ها بود. اما ای غایتا بزرگ خانه هیچ احترام نمیشه. او غایتا هیچ کس در جانزنی و چال و فریب یاد نداشت و وقت در بازار میرفتی و جنس را میخریدی به مقیمت که بود میخریدی. اما ای غایتا تا که میتونن در جانت میزنن چون یک جنس را که 500 افغانی سرت بی میکنه امو جنس باز در 50 افغانی میخری. او قاید ها مردم شب تا صبح دروازه کوچه شان باز می بود و راحت و بدون کدام تشویش استراحت میکدن. اما ای قاید ها شب چی میکنی که از طرف روز هم همه دروازه های خانه خود قفل میکنن که مبادا کس داخل خانه شان نشه. بیگانه را چی میکنی که حتی سر امسایه تا میتبار نیست. او قاید ها وقت از کوچه تیر میشدیم تمام کودکایی که در کوچه مصروف بازی با هم میبودن سلام میکدن و احترام داشتن. اما ای قایتا وقت در کوچه از پیش کودکا تیر شوی در پلوی ای که سلام برات نمیتن سرت یک پرزام میرن و اگه بگوی بچه‌م تو تربیه فامیلی نداری که سر یک کلان پرزه میری تو را مضمون میسازن و از گب زدن پشیمانت میکنن. او قایتا هر کی را میدیدی مصروف یک وظیفه بود و چنان در خدمت قرار داشت که هر کس از او تعریف و تمجید میکد. اما ای قایتا یک نفر میبینی که در یک جای رئیس است، در دیگه جای مشاور است، در یک بست دیگه معین است و در یک بخش عضو فعال است، اما کار و خدمتش درک نداره و اگر از مردم در بارش پرسان کنی مردم نه تنها که ازش راضی نیستن بلکه یک دو خدا میزنن. او قایتا هر کس نمیتونست که آواز خوان شوه چون هم صدایش، هم سر و لایش و هم شعری که در آهنگ انتخاب میکرد از طرف یک ارگان مسئول چک و بررسی میشد و وقت اجازه پیدا میکرد یک آهنگ ثبت میکرد که به دل همه میشیشت. اما ای قایتا هر کی آواز خوان شده و چشم پت کده و دانه باز و هر چی که در دانش آمد میخوانه که نه خوشایند است و نه در دل میشینه. خلاصه باز میگیم که چی قایتای بود؟ ده قایت ای قایت، یک قایت او قایت. و ایام آل و احوال یک تاویز نویس.
جمال جانی تاویز نویسه که میگی تاویزش تاثیر ماسیر داره یا نه؟
من میگم تک و پترس اینه به خیلی غرفش رسیدیم.
خوب
آقا سب سلام علیکم هستی؟
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیا بیا خوش آمدیم
آقا سب. آمدیم که یک تاویز برم یندیوالم بیتی که بسیار روزگارش لق و پق است. یک تاویز برش بده که روزگارش از امی لقی برایه و از مفلسی خلاص شوه ای بیچاره.
بچه شم این یک تاویز میتونم که تو به هرچه باره بچسبه. ها
بشک کنم.
یعنی که این تاویزی که تو میتی آدم پیسدار میسازه؟
تو یک دفعه این تاویز دشانه راست بند کن باسه کن که پیسه چطور از هر طرف سرت میباره.
خوب یک سواله کنم آقا صاحب اجازه تست.
بگو چی میگی؟
این تاویزت که قکار میکنه و پیسه را از هر طرف کش میکنه و آدم پیسه دار میسازه، خیلی چرا برای خودت یک تاویز نوشته نمیکنی که از شری غرفه غرازگر و از این جنجال های زندگی خلاص شویده ای هفته؟
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکیما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
سر روی تو را
بوس زنم شمال شوم او شمال شوم تا وزم سوی دیاره ابروی تو را بوس زنم